رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. برئت اللهم من حولی و قوتی الى حولک و قوتک فانه لا حول ولا قوه الا بك نحمدك بجميع محامدك على جميع نعمائك ونشكرك لجميل آلائك فسبحانك ما بنا من نعمة فمنك نستغفرك ونتوب إليك فصل وسلم وزد وبارك على حقيقة نورك وسيد أنبيائك ورسلك حبيبك الذي سميته في سمائك بأحمد وفي أرضك بأبي القاسم محمد. و علی آله حججک فی ارضک و خلفائک فی بلادک و لا سیما الداعی الی سبیلک و المنتقم من اعدائک مهدی هذه الامه و خاتم الائمه الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تو متعه و فیها طویلا. سخن در شرح اجمالی برخی از فقرات و قسمتهای زیارت مطلقه امام حسین سلام الله علیه که عرض شد بنابر فرمایش شیخ صدوق اصح زیارات اون حضرت از جهت سند است. عرض کردیم از جهت مضمون یکی از عالی ترین، اگر نگوییم عالی ترین زیارت، از عالی ترین مزامین رو دارد. و کسانی نقل کرده اند که بزرگان اصحاب امام صادق بوده اند، گفتند محضر امام بودیم و آقا چنین دستوری دادند. برخی از فقراتش رو یه شرح اجمالی دادیم. عرض کردیم در قسمت اولین زیارت عرض میکند که تو که هستی، سلام بر تو ای کشته خدا، سلام علیک یا قتیل الله و ابن قتیله و پسر کشته خدا علی، سلام علیک یا حجت الله و ابن حجته، تو که بودی یا چه کردی یا خون تو به کجا رفت، دمک سکن فی الخلد، بر تو چه کسانی گریستن، از ذلت العرش بر خود لرزیدن، چه و چه تا به اینجا رسید که انا عبدالله، من بنده خدایم و مولاک و مولای تو هم. مولا مفهوم طرفی نیست، یعنی تحت ولایت تو هم. و زائرک و الوافد و الیک، میهمان تو هم بر تو ای سلطان ملک و ملکوت یا حسین، میهمانی که تو مرا اکرام میکنی. دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. شب جمعه و شب زیارتی امام حسین داریم شرح زیارت امام حسین. یا ابا عبدالله، انا عبدالله و مولاک و الوافد و الیک، بدین در نفع حشمت و جاه آمده ام، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ام، التمسو به ذالکه. گاهی یک چیزی رو میخواهید، گاهی یک چیزی رو با خواهش و تمنا و مصرانه میخواهید، یا میگذارید اسمش رو التماس، که میخواهید با تمام وجود به او بچسبید، مس کنید اون حقیقت رو. التمسو به ذالکه، به این زیارت آمده ام، چه چیزی رو میخواهم ملتمسانه؟ کمال منزلت عند الله، که من بی آبرو که صد دعا بکنم هیچ اثری ندارد. علامت بی آبرویی می پیش خدا. در جای دیگر هم چند روز گفتیم که ما آبرو می داشتیم، شما پیش کسی آبرو داشته باشید، صداش بزنید، دوست داشته باشید، فلانی میگه بله این کارو برام بکن، بتونم بکنم، میگه چش. خدا که بخیل نیست، علیاذ بالله، عاجز نیست، مستجیر بالله. پس چرا من میخوانم از جوابم نمیده؟ شاید قهر کرده با من. در زیارت خدا قهر میکنه؟ بله. در دعای ابو حمزه سومالی یه خدا یا اینجوری میخوانم اده اعتنایی به من نمی کنی، الهی لا تصرف انی وچک، خدا یا روت از من بر نگردم. او رأیتنی آنسا مجالس بطالین، شاید دیدی من رفتم با آدم های بیهوده بطال، یعنی که وقتشون رو بطالت میگذارن، هم نشین شدم، گفت بس برو پیکاره. یا دیدی که من بر معاصی تو وقیحانه مصرم، گفتی برو برو تمام جایی برو که شیطان داره. الهی ان قربتنی من بابک فبه من الوز، اگر تو مرا برانی به کی پناه ببر؟ و این رددتنی من جنابک فبه من اعوز، خب من که فعلا بی آبرویم، خدا من میدانم این علامتش هر چی دعا میکنم مستجاب نمیشه. حالا آمدم ای شاه پناهم بده. التمس و بذالک به این زیارت کمال المنزله عند الله، که پیش خدا نه آبرویی داشته باشن نه منزلتی داشته باشن، بالاترین منزلت رو داشته باشن. میشود به زیارت حسین؟ بله میشود، بله میشود زیارت حسین میشود. حسین اونقدر در پیش خدا آبرو هست که اگر حسین شفیع شما میشه، رو بزنه برای شما، اون رویی که آنچنان زهر عاشورا روی خاک گرم کربلا عاشقانه می سرود، الهی رزن مقضاک و تسلیمن به امر، این رو چقدر آبرو داره پیش خدا. تو که نه، تمام عالم آفرینش رو یک گوشه یه چشم میخواد بکنه تمامه، یک گوشه یه چشم. التمس و بزاره که کمال المنزلت اندالله، بعد عرض کردیم چه فرمون و ثبات القدم فل هجرت الک، ثابت قدم باشن. مرحوم علامه مجلسی میفرماید ثابت قدم باشن فل هجرت الک، یعنی در هجرتی که به زیارت تو آمدم ثابت قدم باشم. اینجوری نباشه که امسال به سفر کربلا آمدم دیگه تا آخر عمر از کربلا خبری نگیرم و برم به مراکز فحشای دنیا و تایلند و مایلند و اصلا این راه رو گم کنم. همیشه یه عمر کربلایی باشم و در راه کربلا. و ثبات القدم فی الهجرت الی، یکی اینکه هجرت اصلی من که از کفر در حقیقت به ایمان است، دل من حرکتی داشته به ایمان، در این راه ثابت قدم باشم. حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق، در ره اهل بیت اگر کسی قدم بزنه با خلوص، بدرقه رهت شود همت شحنه نجد. امیر المومنین تو را در این راه زندگی بدرقه خواهد کرد، راه نمایی کرد خواهد کرد. حافظ طریق بندگی شاه امیر المومنین پیشه کن، وانگاه در طریق چو مردان راه باش، ثابت قدم باش. که اول استقامو، قرآن کریم می فرماید اگر استقامت بکند در راه حقیقت، و از قیناه و ما انقدقا، آبی گوارا با اونها بنوشانی، شراب تهور مهر و ولایت حضرت مولا رو خواهند چشانی، اگر استقامت باشد. حالت استقامت گفتنش راحته در فراز و نشیب ها، در کشش ها و کشمکش های شهوت و هوای نفس، در فتنه های آخر الزمان، در جامعه های پراشوب و فساد و فحشا و بلوا، کار آسانی نیست. عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها، این راحتی ها نیست. مثلا اول فکر میکنه خب راحته، نفس اجدرهاست، اونقدر انسان رو فریب میده، گاهی همچین به زمین میزنه که انسان میگه که دیگه هیچ امید بلند شدن ندارم، مگر اینکه بگم همتی که از پا نشستم یا علی. و ثبات القدم فی الهجرت الی، من که نمیتوانم در این راه دین، پاکی، عصمت، تقوا، ولایت، مروت، که گفتیم مروت ترک معصیته، مردانگی شیعگی علی در راهی که مالک اشترها رفتن، سلمانها رفتن، گوزرها رفتن، مردان راه. حافظ میگه وانگاه در طریق چون مردان راه باش، من که نمیتوانم به مانند مردان راه باشم، من کجا مردان راه کجا، پس چی کنم؟ من نمیتوانم، اما به زیارت توی حسین شاید بتوانم. شما امام حسین در این زیارت کربلا میتوانی عنایتی بکنی که منم از مردان راه باشم. و ثبات القدم فی الهجرت الیک فی السبیل الذی لا یختلج، موضوع صحبت ما امشب از اینجا شروع میشه، فی السبیل الذی لا یختلج دونک من الدخول فی کفالت کلتی امرت بها، بخواهیم یا نخواهیم در مسیر زندگی قرار داریم و زندگی میکنیم و این مسیر رو میرویم. این ارادی ما نیست، زندگی طی خواهد شد، گرد روز و شب خواهد آمد و ما در این چرخ و فلک سوار شدیم، یه روزم که پیاده شدیم. نه سوار شدنش از ما پرسیدن که ما سوار میشید یا نمیشید، گذاشتن نه پیاده شدنش رو گذاشتن، اون فعلا داره میچرخید. دور ما هم تمام خواهد شد، هر کس این چند روزه نوبت اوست. یکی میگن 10 دور بگرده، یکی میگن 50 سال بگرده، یکی میگن 2 روز بگرده، یکی میگه بالاخره این ساعت پیادت میکنه. و ای کاش که اصلش بازی بود، ای کاش بازی بود، ای کاش کل زندگی بازی بود، ای کاش که حسابی نبود، ای باش کاش که کتابی نبود، ای کاش که فردایی نبود، کاش که قیامتی نبود. پیامبر اکرم موعظه می کردن از جهنم گفتن، سلمان کش، حضرت زهرا کش، امیر المومنین کش کردن، ابوذر کش، همین هم هستن آنه که مردم بگید خواص. فاطمه ای که حق بر او عرض سلام می کند کش، فاطمه ای که دختران در همه جا دست پدر می بوسن، تو که از ای که زنت بوسه به دستت بدارد کش، امیر المومنین قسیم الجنت و نار کش. بعد که به هوش آمدن هر کسی چیزی میگو، سلمان میگو ای کاش من اصلا در دنیا نبودم، ای کاش سنگ بودم، انسان نبودم، تا مسئولیت قیامت جواب دادن رو نداشتم. راه زندگی در جلوی ما هست، راه ها هم مختلفه. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، یک بیابان راه، بی نهایت راه، از همه راه میشود رفت، میشود همه جور میشود زندگی کرد. از الان تصمیم میگیرم دزدی کنم، میتوانم. از الان تصمیم میگیرم چه کنم، میتوانم. الان تصمیم میگیرم، انسان تواناست، میتوانه. بخواد بزنه به در بیاری، میتوانه. تو هم از کسی بتونه کنترل کنه، واقعا یه کسی تصمیم بگیره بزنه به در بیاری، هیچ کی نمیتونه کنترلش کنه. یه کسی بزنه به در پلیدی و ناپاک دامنی، میتوانن کنترلش کنن؟ ابدا. اونم دیگه در زمان ما، چون زمان قدیم جامعه ها محدود بود، مثلا یک کسی توی ده دنیا می اومد، کل این ده مثلا فقط 50 خانوار داشتن، نه رفت و آمدش خیلی متنوع بود، در تمام عمرش ممکن بود که تا ترقبه هم نره، اگر ترقبه بود مثلا یه مرتبه تا مشهد، واقعا اینجوری بود. توی ده امکانات سیر و سفر که اینجوری نبود، امکانات سیر و سفر اینجوری نبود، در یک محیط دربسته بدون ارتباطات با دنیا، تمام دنیا هم دهشون بود، در دهشون هم در مرز دیده، همه در مرز دیده هم بودن، یه خودکنترلی کامل. ولی فرض کن الان یک جوانی 12 میلیون جمعیت تهران، مثلا کی به کیه؟ در گوشه خانه نشسته میتواند ارتباط با همه جای دنیا داشته باشه، با اون ور دنیا بگه بشنوه، چهره به چهره رو ببینه طرف رو، اینجا قابل کنترله. دقت کنید زمانه ما، زمانه لغزش ها و آلودگی ها میلیون ها برابر 50 سال پیش. و پدران لطفا از نصیحت کم کنید، گفت تعارف کم کنید بر مبلغ افسا، از نصیحت کم کنید، نصیحت رو کم کنید، راه بگذارید جلو، راه عملی. جوانی رو آوردن پیش امیرالمومنین، یک کار زشتی کرده بود، آقلان رو اشارتی کافیست، امیرالمومنین دستش رو گرفتن چند تا چوب به پشت دستش زدن، یعنی چه غلطی دیگه با دستش نکنید، و چوب نذارم بگن خیلی خوب چوب زدن بفهمید، میگم چه غلطا نکن، از بیت المال پول دادم دامادش کردم، راه نشون دادم، نه راه نشون دادم، مشکل رو حل کردم، مشکل رو حل کردم. ماشین گاز بازه، هی با پتو مثلا میزنیم روش خاموش کنم، دو مرتبه آتیش میگیری، چه فایده؟ اصلا زمان قابل مقایسه نیست با 50 سال قبل، قابل مقایسه نیست. حالا توی این زمان اون بچه یه دهاتیه توی یک ده 50 سال قبل رای نداشته، دنبال باباش میرفته چی میگن گواهان چیه، شخ میزده و نمیدن دونو پشیده و چه میکرده، هم راه کاریش، هم راه منشش، هم روشش، هم لهجهش، هم همه چیزش محدود بوده، بچه همینجوری زندگی میکرده. اما الان در جوامع مختلف یک جوان به میلیون ها راه میتواند بره، واقعا اگر جوان های مایی هم هستن که نمیرن، بازم یک نجابت همون شیر پاک مادره، اما همه کار میتواند بکنند، همه کار میتواند بکنند، همه جوره میتونه همه کار بکنه، راه زیاده در زندگی. اما این رو بدانید، راه ها همه اونقدر پیش و خم داره که مگو و مپرس، میگی نه برو از هر طرف گرفتم اگه یه مدتی بری جز وحشتم نیفزود. زنهار زین بیابان، زین راه بی‌نهایت. من خواهش میکنم برید مطالعه کنید تمام مکتبهای دنیا برای ارائه راه چگونه زیستن ناقصه. حیف که من هم خیلی خستم، هم گرمه، هم از دیشب مریضم، هم شب معرم ممکنه یه شب جمعه شیخ آمدید چی مثلا دیم؟ ما آمدیم مثلا به بهانه امام حسین. بله براتون تک تک اثبات میکردم مکتبهای مختلف چقدر ناقصن. یعنی راه رو نشون میده ها، مثلا 2 کیلومتر بعدش ولت میکنه. خب بعدش کجا برم؟ میگه منم نمیدونم کجا برم. مثلا فرض کن سوسیالیست ها بحثشون چیه؟ بحثش دغدغه. اگه خاطرتون باشه شما یادتون نمیاد سال 58 تا مثلا 61 در و دیوار این شهر رو مینوشتن چریک های فدایی و پیکار نان مسکن آزادی. خیلی نان خیلی مسئله مهمی است. امیرالمومنین فرمود فرق ممکن است به کفر بیانجامد، مسکن مسئله مهمی است، درسته؟ اما یک کسی نان دارد، مسکن هم دارد، اما نیاز عاطفی داره. نیاز عاطفی عاطفه انسان نیست. اینجا چه کنم آقای سوسیالیست؟ شما حرفی ندارم مسئله. نه مارکس، نه لنین، نه استالین، نه انگلز، هیچ حرفی اینجا برای گفتن نداره. این که میگم تا دل رودهشو در آوردم که میگم، ما فکر نکنیم مثلا شیخ نشسته اینجا تا دل روده کتابای اینا رو در آوردیم. نه حالا 22 سال قبل هیچ حرفی ندارم، هیچ حرفی در بحث اخلاق، عاطفه، انسانیت، اخلاق خانواده، هیچی برای گفتن ندارم. خب من با زنم چه کنم؟ در دنیای عاطفه چه کنم؟ هیچ. خودم گاهی نیاز عاطفی دارم، چه کنم؟ هیچی. هیچ حرفی برای گفتن ندارم. حد تمامش این است. خیلی خوب، فلسفه تاریخ این است. اول دوران کمون اولیه بوده، بعد دوران عرض می شود که کشاورزی تبدیل شده به فئودالیته، بعد دوران کاپیتالیست ها، و بعدش دوران سوسیالیسم، بعدش دوران بازگشت طبقه پرولتار و کمون اولیه. در اقتصاد مثل خب بعدش نیازهای عاطفی روانی حرفی بر گفتن نداره. خب اینا چی کار کنیم؟ ببینید اینا نمیتونه راه نشون بده. یعنی راهش کج و موج به اینجا هم که رسید موند. بعدش یک دره از سوالها و وحشت و جهل در مقابل شما گذاشته مونده. برم اینا افراطی های این طرف هم. برم دنبال فرض کن مسیحی ها. خیلی خوب، من میشم از میشه بعد مسیحی یه خدای مهربون پپه خیلی نازنازی مثل اون بابا نوئل. بعدش هر غلطی کردم یک شنبه هم میگم که این پولو بگیرید بزنم، منم غلط کردم. میگن خیلی خوب باری کلا پولو بدید اومده برو هر غلطی پیدا کنی بکن. گفتم آقا رفتش اصفهانی بود زرنگ بود، رفت سراغ یک کشیشی گفت آقا شما که بهشت رو میفروشی کلش چند؟ کلش یعنی شما؟ گفت آقا ما کل بهشت رو بخریم چند دیگه؟ یه دفعه بود کلش چند؟ گفت آقا اصلا اینجوری نیست. گفت چرا؟ من کلش رو میخوام بخرم، هر چی هم بگی میدم. بالاخره این دید نه پوله داره سنگین میشه خوبه، راضی شد. گفت خیلی خوب کلش بزن انقدر داد. گفت خیلی خوب سندش رو ببین. سندش اومد بیرون گفت آقا بقیه دیگه مراجعه نکنید، من کلش رو خریدم دست منه، بیا از من بخرید. این مسخرگی. خیلی خوب، حالا ما رفتیم مسیحی شدیم، خدای مهربون، یکی زد تو گوشم یکی دیگر رو میگیرم، اصلا تمام مهربانی هیچ خشونتی درش نیست، همه نازک نارنجی. بله بفهمید برای اقتصاد چه کنیم. اگه کسی زد کسی دیگر رو کش دیگه باریکلا پسر رو خوب دیگه نکنی باشه دیگه نمیکنی، درست میشه؟ نه خیر. کسی زد چشمی کسی رو کور کرد چیکارش کنیم؟ میگیم چیکار، کار زشتی کردی، پسر بدی بودی، بابا یارو کور شده، میخوام دیگه ما هم تنبیهش کردیم. بازم این چه دین نمیشه، راه نشون نمیده. بعد خب من بخوام اوج مثلا این دینداری رو داشته باشم چیکار کنم؟ بیا مثلا کشیش بشه. کشیش بشه دیگه ازدواج نکن. خب چرا خود مرد من آفری؟ میبینیم ناقصه، میبینیم در بسیاری از جا حرف نداره برای گفتن، یعنی واقعا نمیتونه راه نشون بده. به همینجور رفتار نیک، گفتار نیک، پندار نیک. خیلی خوب، چشم، بسیار خوب. حالا بفهمید رفتار نیک در اقتصاد چیه، در خانواده چیه، در جامعه چیه، در منزل چیه؟ چی است؟ نمیتونه جواب بده، نمیتونه ریز برنامه بده. برنامه نداده، شعار داده. به همینجور همینجور بیا بود بریم سراغ آیین سنی ها. آقا شما برنامه بدی. خدای شما چی؟ خدای من نشسته رو عرش. زندگی ما مجبوریم، اشاعره و اهل حدیث الان هم معتقده مجبوریم. خب اگه مجبوریم پس خدا چرا جهنم را آفریده؟ هم خود تو کشی سهرام، هم تعزیه میداری. اگه مجبوری من گناه نمی کنم که، مجبورم که از گناه کنم، جهنم چرا آفریده؟ ظالمه مگه؟ ابو حنیفه قائل به جب بود، بحلول از شاگردان امام صادق بود، خودش زده به دیوانگی. یک دونه خشت برداشت کوبید محکم تو کلش، رفت شکایت کرد با هارون، فرود آوردن، تو زدی به کلش؟ گفت نه. چی زده؟ گفت خدا. این معتقده که مجبوریم دیگه، من نزدم تو خدا زدم، با خدا دعوا کن. وقتی به بحث معرفت و هستی میرسی میبینیم ناقص راه نمیتونه نشون بده، نمیتونه نشون بده. در فقه میام به جزئیات رفتار برسیم، میگیم خیلی خوب، میخوام در جز جز برنامه داشته باشیم، از دین و از پیغمبر و از خدا آمده باشه. بفهمید ابو حنیفه میگه من در اینجا حدیث بهم نرسیده، به رأی عمل میکنم، یعنی هیچ حدیث از پیغمبر نمیدونم، این مثلا پیش آمده چیکار کنیم؟ من از پیش خود میگم، غلط میکنه از پیش خود میگه، منم از پیش خود میگم. اینکه دین خدایی نشود، نمیتونی بگی وقتی از پیش خود گفتی که مال خدا نیست، پس اسلام نیست. میبینم اینجاش مبهمه، اینجاش قطع شد، راه قطع شد، سیم متصل نیست، داره ادعا میکنه اسلامه ولی اسمش اسلامه. چرا تو از پیش خودت میگی؟ من از پیش خودم میگم. قطع شد. هر راهی رو که میخوای بگی برو. اینا راههای اعتقادی است، راههای اخلاقی برو. راه اپیکوریست ها رو برو. الان در جلسه عرض کردن. راه کسانی که معتقدن ما اصلا به این دنیا اومدیم که فقط لذت ببریم. برو ببین چی میشه. صادق هدایت رفت. لذت های مختلف را تجربه کرد، تجربه کرد، تجربه کرد، بعد خسته شد دیگه. خودش از خودش خسته شد، خودش کش. امتحان کنید و فکر کنید. کان اکثر و عبادت ابی ذر التفکر و الاعتبار. چقدر این جمله حدیث عجیب از امام صادق. بیشترین عبادت ابو ذر غفاری چه بود؟ فکر کردن و پند گرفتن. نگاه بکنید به روش‌های مختلف زیستن در اطرافیان خودتون، در جامعه ما. نگاه کن به اون آقایی که خانومش رو مثلا فرض کن که نیمه برهنه، سر برهنه، نیمه سر برهنه، با لباس چسب، با مانتوی چسب میاره بیرون، ببین نتیجه چیه در نهایت. نگاه کن اون آقایی که چشمش به ناموس دیگرانه، بعد میتواند هیجانهای شهوانی خودش رو آرام کنه و با ناموس خودش وفادار باشه؟ نمیشه. در دعا از امام سجاد داریم اللهم انی اعوذ بک من هیجان الهرس. آدم در درون هر کسی یک هرسی است، اما اگر این هرس شعله بر شد دیگه تموم شدنی نیست. استسقا یعنی چی؟ آیا ما نیاز داریم که آب بخوریم؟ بله. مثلا الان صلوات بخونیم. نیاز داریم آب بخوریم، اما گاهی انسان استسقا پیدا میکنه. استسقا یه مرضیه، یعنی اینقدر آب میخوره آب میخوره آب میخوره تا میترکه. نیاز داریم غذا بخوریم، اما گاهی کسی میشه معاویه. پیامبر فرستادن بعد از ظاهر مسلمان شدن معاویه که بیاد کارش دارم، نیومد. بیاد کارش دارم، چیکار میکنه؟ گفتن داره غذا میخوره. مرتبه سوم نمیومد دیگه، بیاتون که پیامبر فرمود لا اشبع الله بطنه، الا هیچ وقت سیر نشه. معاویه همیشه اونقدر میخورد که میگفت خسته شدم سیر نشه و اذیت میشد. اذیت میشه شخصی که اینجوری هست، نفرین پیغمبر بود، که اذیت همیشه گرسنه بود، میخورد میخورد خسته میشد از خوردن، اما سیر نمیشد. حرص اینجوریه، حرص دیدن، حرص شنیدن، حرص شهوت. وقتی به هیجان افتاد فایده نداره. چرا میگن دیدن صحنه‌های پورنوگرافی و صورت‌های لخت و اوریان و تصویرهایی که نگید چجوری اینجوری میگید؟ نفوذ در بلیه عام جامعه ماست، نه جامعه ما، جهان. چرا میگن دیدنش حرامه؟ بی شهوتش هم حرامه، با شهوتش هم حرامه. چون وقتی شخص دید اون هیجان و حس درش بیشتر میشه. وقتی هیجان و حس درش اصلا آروم نمیشه، به هیچ وجه آروم نمیشه. وقتی آروم نشد مثل همون آب خوردن، مثل همون غذا خوردن، نمیتونه زندگی بکنه، نمیتونه راحت باشه. ببینید یارو مواد مخدر تزریق میکنه به خودش، اولش آرامشه، بعد به حدی میرسه که هر چی مواد مخدر به خودش تزریق میکنه نمیتونه آروم بشه. جهالت میکنه، حماقت میکنه، نجاست میکنه، تاش مشروب میکنه. اولش ممکنه مثلا فرض کن براش یک ساعت سرگرمی بیاره، بعد میشه به دائم الخمر، یعنی نمیتونه دیگه دست برداره و این یک اعتیادی میشه که او رو از بین میبرد. خودش هم نفرت پیدا میکنه از خودش. یک کسی که با اینترنت شروع میکنه به فرض کن که چت کردن یا سایت الکی دیدن وقت گذروندن، کم کم میشه اعتیاد اینترنت. خودش هم اذیت دیگه، چشمش، گوشش، بدنش درد میکنه، مریض میشه، میبینه از کار میفته، نمیتونه. چیه این هیجان و حرص در نقاط مختلف؟ حالا این راه هیجانات و حرص رو نگاه بکنید. همه راه ها میبینید که کج راه هست، میبینید به پرتگاهی میرسه، پرتگاهش هم شوخی بردار نیست. تنها راهی که اعتقاد ما این است و تجربه کردی، شما برو ببین راه کسانی که نمازگزاران، راه قد افلح المؤمنون چیست. خیلی عجیبه، قرآن داره همین تأکید میکنه، قد افلح المؤمنون، راه اینها راه رستگاری است. حی علی الفلاح راه مؤمنان است. راهشون چیه؟ راه کسانی که نماز میخوانند و در نمازشون خاشعند و کسانی که آلات جنسی خود را از حرام حفظ میکنند و کسانی که به امانات و عهدشون پایبندند، امانت مردم روش. ببین چه چیزایی رو ریز کرده. این راه مؤمنون. خب امتحان کن ببینی راه چجوری. امتحان نکن، قبلش ببین. شما اول جوانی هستید، قبلش انتخاب کن، نمونه ها رو ببین. یه بحثی که همیشه مطرح بوده، اتفاقا همین الان هم مطرحه و خیلی مورد سوال دشمنان شیعه و همین مأمورین CIA و آمریکایی هم هست، این است که این مراجع شیعه چقدر عمر میکنن؟ یا آدم به 60 سالگی که میرسه تازه بازنشست میشه، اینا تازه به 70 سالگی که میرسن به پست کارشون میرسن، بعد 70 سالگی یه باری رو برمیدارن که باید یک عالم رو اداره کنن. همینجور هم هست اکثر مراجع ما وقتی به مرجعیت میرسن 70 سالن، تازه از 70 سالگی تا 90 سالگی باید مسئولیت همچین سنگی رو اداره کنن، همچین هم اداره میکنن یک مش استخون با یک لاغبا که CIA و آمریکا و سنسا میدین راحت داره بازی میده در عراق، دست همه رو میذاره تو حنا. خونه تعجبن که بعد اینا چجوری اینقدر آرومن. این همه مصیبت هایی که بر شیعه میامده و میامد میآید. مرحوم آقای اسد ابوالحسن اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، یه صلوات به روح ایشون بفرست. مرجع تقلید در کرسی مرجعیت 80 سال 90 سال عمر در صحن امیرالمومنین مرجع نماز میخوانند، پشت سرشون پسر 50 سالشون در تشهد نمازشون وقتی که داشتن نماز میخوندن یک کسی اومد کارت کشید جلوی پسرشون رو برید، سرشون گذاشت رو دامن پدر. خب یه آدم 80 سال 90 سال، یه آدم معمولی سر پسرش تو نماز مونن بزنن جلوش، ما بمیره دیگه، درجا باید بمیره، نه فرداش باید بمیره، نمیره بعد از فردا بیفته توی بستر بگه آقا انا لله، آقا مرجعیت یکی دیگه، من که دیگه مصیبت دیدم، همه میگن راست میگه. آقا قاتلش رو عفو کرد، قاتل گرفتن آقا ازش گذاشت، نمیخواد بشه بدش گذاشت، از فردا هم انگار نگاه چیزی شده مشکل. این رو از کجا میاد؟ این کتاب فضیلت‌های فراموش شده را بخوانید، احوالات پدر مرحوم آقای راشد ملا عباس تربتی. پدر بزرگ ما با ایشون هم سایه بودن، شاید گفته باشم برای رفقای جایی که پدر ما از پدر بزرگ ما نقل می‌کردن که یک شب نیمه شب ساعت 2-3 نصف شب دم درد می‌زنن دم منزلم. خب کارگر خانه نوکر خانه رفته رو باز کرد، اومد که آقا ملا عباس گفتم همش چی؟ گفت میشه با خودتون کار بود. اومدم عبام انداختم به دوشم، پدر بزرگ ما اهل عید نبودم، ما قدیمی ها پیر مرد ها آدم های وزین یک عبایی داشتن توی خونه، خان نماز بخونن عبا حرم میرفتن با عبا میرفتن، لباس چسب مسخرف امروزی که تو هم خیابونم خجالت داره پوشیدن، اینا پیش برو تو حرم، میگه حرم یه لباس وزین عبا بدوشید چه اشکالی داره؟ عبا تو تا کن بذار زیده بخاله دم در نسان همچسی عبا بندوش، هر کسی میخواد بگه مثلا به کسی چه؟ ما در محضر امام رضایی وقتی وارد حرم شدیم بس کسی نبینی، کسی نبینی. چی میگن وقتی ببینن؟ اینو فکر نکنی امام رضا چی میگن وقتی ببینن؟ اما من داستان نصف شب آمدم دمه دردم بلا آی گفتم که بلا آیا شیخ خدمت شما امرتون، گفتن که آیا آجاب القاسم یه امانتی منزل ما بوده صاحبش بخواد بیاد فردا ببرش، مسئله هست که نباده میشن منزل ما بشه، اگه زحمت بکشید که بهتری امانت رو بگیریم بزنیم منزل شما تا صبح بیان ببرنش. من گفتم چشم شما، الان میگم که چرا شما زحمت بکشید، الان میگم کارگرا بیان بود. گفتن نه کار کارگرانش کار خودتون، خودتون تشکیل بود. ایشونم پیرمرد، ایشونم پیرمرد. گفتم چشم ادب، بلند شدم رفتم منزلشون، در اتاق تو واسه نرفتم تو دیدم ای جنازه دختر 18 ساله آقاست. شما گفتن ای گفتن دخترم الان دیگه نرفت کی مریض دادیم شما ایشون گفتی بله امانت خدا سر دست بعد تعجب کردم گفتم آقا من که افتخار میکنم منزل ما اما چطور میخواد از این اتاق اصلا بیاد منزل ما چه فرقی میکنه؟ ببینید اینا شاگردان 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 40 تا برو بالا امام صادق محمد ابن مسلم نیست 40 واسطه تا محمد ابن مسلم فاصله داره ابو بصیر نیست سلمان نیست 40 واسطه پس ببینید چقدر روح ظریفه فرمودن امشب مهمان همینجوری ناخوانده بر ما آمده چند نفر مهمون برامون آمدن این مهمونامون اگر بفهمن که امشب که اینا آمدن دختر من مرده تو این اتاق دیگه ناراحت میشن میگن پا قدم ما بد بود خجالت میکشن که تو این موقعیت ما آمدیم خونه اینا فردا صبح میرن فوری و ناراحت هم میشن ما جنازه رو ببریم منزل شما بگذاریم تا اینا به خیر و خوشی با شادی با خاطر و خوش برن بعد میایم از خونه شما میبریم بریم دست قد افلح المؤمنون پیامبر فرمود توی یا علی امیر مؤمنان این راه علی التمسو بذالک کمال المنزلت اندالله و ثبات القدم فی الهجرت الانک اینجا میرسی فی السبیل الذی لا یختلج دونک در راهی که به غیر از راه شما همه راه ها کج و معوج و بریده و منقطع است و بیراهه فقط راه تو حسین راه راست است راه تو حسین صاف و هموار است راه عشق تو پیروی از تو دین پدر تو و تو راهی است که مبهم نیست تاریک نیست روشن هست واضحه میداند انسان پاش به کجا میگذارد گر تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور میداند پشت سر نوح و سفینتون نجات است اما غیر این راه ها چی؟ غیر این راه ها چی؟ اگر مارکس یا زرتشت یا آتش پرستی و خرافی یا مسیحیت تحریف شده یا فلان خواننده یا فلان فرقه غرق در لجن اروپا که خودشون در لجنشون دست و پا میزنن این شد امام من این شد راه من تا کجا این راه ادامه داره بذارش پرسید حالا که نشستی پای مثلا فرض کن که منقل این راه تا کجا میره بفهمید تا کجا میره چند کیلومتر به کجا میرسه و هر راهی رو که انسان باید قدم بگذاره هر آدم عاقلی میگه آقا این چند کیلومتر شوسه است آسفالت چه کوهستانی است غیر کوهستانی است به کجا میرسد و از کجاها عبور میکند نزدیکترین راه راه حسین است مقصد الله مقصد رضوان من الله اکبر مقصد محشور شدن همنشین بودن با ابوالفضل چی بالاتر محشور شدن با علی اکبر محشور شدن با علی محشور شدن با علی ابن موسی رضا این آخرش راهش پاکی رعایت حق پدر و مادر دزدی نکن مگه بده حرام نخور مگه بده صله رحم کن مگه سخته زور داره نجاست نخور عقلت و خودت از خودت بگذاری کنار نه غیرت داشته باش زنت رو در معرض دیگران نگذار خب مگه بده پس نه زنش رو دیگران از زیباییش استفاده کنن خوبه چشم صدها عرض چشم به دنبال زنت باشه خوبه قد و بالای زنت رو ببینه خوبه کوشش بده بد نگو به مردم بده غیبت نکن بده تهمت نزن بده آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگران مپسند کوشش بده چیش یه چیزش بگو خلاف عقل و خلاف وجدان و خلاف فطرت یا بگو سخت کجاش سخته نماز سخته ما نماز نخوندیم اگه نماز بخونیم نماز نخوندن سخت حتی ما که نماز نمی کنیم نمازمون پیازه بازم همین پیاز رو ول کنیم بازم سخته امتحان کن سخته روح انسان در عذابه انسان نیاز داره به یک معبود نیاز داره به راز و نیاز نیاز داره واقعا نیاز داره نماز نیاز ماست احتیاج ماست چی سخته؟ شما همه تون روزه گرفتید و میگیرید روزه گرفتن سخته از عزت عباسی سخته نگرفتنش سخته آدم وقتی مریض میشه داغ دل داره چرا میگه
میگن آقا نگیر، ضرر داره برای دلت، نمیاد نگیر. سحر بیدار نبودن، افطاری نخوردن، ربنا نشنیدن، لکه سمنا نگفتن سخته. این راه بازه، اون مقصد، این راه مسافت به مقدار عمرتون. تو در این راه باش، تو پای به راه در نهاییش مگوی. تو در این راه باش، ممکن اصلا مقصد دور نباشه، ممکن از اینجا رفتم بیرون بگن فاتحه، شاید زود برسی. خب من که هنوز نرفته بودم، اب نداره. این راه رو میگن پا در راه باش، ولو که نیامده باشی، اگر من قطع کردم فرصت عمر تو را، فاجر که علی الله و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله فیدرکه الموت فاجره علی الله. بس مقصدم خیلی نزدیکه، همه چیزش خوب، خیلی هم خوبه. خدا حفظ کنه کسی از آن مراجعه با اون کهولت، با اون کهولت، با مریضی، هر وقت خدمتشون میرسم گفت طبیعتا روی احوال پرسی عادت کردیم، روی احوال پرسی که ما حالتون چطوره، با یک لذتی اصلا عجیب و غریب، با یک حالی میگن الحمدلله، الحمدلله فلانی خیلی خوبه. هر دفعه میپرسم که الحمدلله چطور، میگن آقا این نعمت ولایت رو به ما مجانی دادن، همینجوری دادن، هر چی فکر می‌کنم چه جوری دادن، دادن دادن دیگه. امام حسین داریم، علی داریم، چی بهتر از این؟ علی دارم، چقدرم دارم. فی السبیل الذی لا یختلج دونک، همه راه‌ها کج‌راهن، همه راه‌ها تاریکی دارن، همه راه‌ها پرتگاه دارن، راه توست حسین جان که راه خداست. نزدیکترین راه به الله حسین است. اینقدر راحت، اینقدر سهل، اینقدر پل لذت، اینقدر پل لذت، اینقدر پل لذت. کسی به من میگفت آقا شب از اینجا رفتم مثلا تمام منبران به هم خوردی که امروز افتادم، شو آقا یکم امروز کسی از رفقای عزیز نازنین از دوستان طلبه و معمم سنگ آقا یکم مراعات کنید، مثلا بابا نمیتونم، دست خودم نیست، لذت میبرم داد بزنم از فضائل امیر المؤمنین. بعدم چه میدانم که فردا هستم که وقتی دیگری دارم بگم یا حسین؟ چه میدانم؟ امشبی را که در آنیم غنیمت شمریم، شاید ای جان نرسیدیم به فردای دیگر. امشبی رو که هستیم جمال ابوالفضل را عشق است، عشق است جمالش را. چه راهی واقعا بینی و بین الله، من نکه اینجا بگم ها، بنویسید برای من چه راهی بهتر از این سراغ داری. بعد مشکل چیه؟ مشکل این است که مشکل کجاست؟ مشکل این است که این راه به این همواری، به این راحتی، به این زیبایی، به این پرنوری، با این امام راه که همیشه یک پیشوایی، اون هم الان بهترین امام، باز در بین همه امامان پر افتخارترین رو برای ما امام قرار دادن، یعنی پیشوای ما، دست ما رو میگیرد، یعنی حجت ابن الحسن. الان باز کسی توی خود امام حسین هم جلوی راه ما هست، اما کسی باز الان در زمان حاضر در جلوی راه ماست که امام حسین فرموده است لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، اگر مهدی را درک میکردم تمام عمر خدمتگزاریش میکردم. وای که این چیه که حسین که عالم همه دیوانه اوست میگه اگر درکش میکردم خدمتگزاریش میکردم. این جمله را آیین فضلا از امام صادق شنیدید، ولی در موسوعت و کلمات امام حسین چاپ مؤسسه باقر العلوم از امام حسین نقل کردید. اینم امام مهربان، زیبا، دلربا، مرد، اهل وفا. یک میلیون بار پیمان شکستم، او عهد وفا بود. رفیق با بد و خوبم می سازه، زود نمی رانه. حضرت رضا فرمود امام رفیق است. رفیق است یعنی رفق و مدارا داره، با بد و خوبت می سازه. و الا اگه کسی دیگه بود دعا می کرد که خدا یا قلمش بشکنه این آلوده به پاش به خیمه جد من حسین و روزش نرسه. غیر از اینه؟ نه. از اون کسانی، نه از اون کسانی، بالاترین کسی که مظهر یا من ازهر الجمیل و تطر القبیه ولم یهت کسید، هیچ پرده کسی رو نمیدارن، آبروی کسی رو نمیبره، بلکه پرده پوشی میکنه، خوب میسازه. با ما که خوب ساخته تا حالا، عجب صبری داره که با ما ساخته. مظهر حلیم بودن خداست، مظهر ستاریت خداست. خدا هم رفیقه، یا رفیق من لا رفیق الله در دعا میخوانی، مظهر رفاقت خداست. خب این هم چه امامی داره؟ بهتر از واش کجا؟ این راه هم، این امام هم، اون مقصد هم. اما یه خطر هست، راه زن داره این راه. لعقدن نعرا سراتک المستقیم، شیطون قسم خورده که من بر همین راه می نشینم و سعی میکنم اینا رو فریب بده. این خطر من با هم، این خطرش همین جاست. میری سراغ امام حسین، این که راه کسی اینا که گفتن نداشت، اینجاست که معنا پیدا میکند زیارت مطلقه امام حسین کربلا، که آمدی حقیقتا کنار زری شش کوشه، بگی آقا راه که واضحه، مقصد واضحه، امام واضحه، پیشوا واضحه، همه چیز واضحه، من میترسم که بلغزم. ثبات القدم فی الهجرت الیک، پا محکم باشه در راه و در این راهی که راسته من بمانم، در راه بمانم، تمومه. میترسم این راهزن منو بندازه بیرون، میترسم راهمو کش کنه. تو یه حسین یه عنایتی بکن که من اینور اونور نرم، منو بگیر نگذار اینور اونور بره، دست من گیر، که این دست همان است که من بارها از غم و داغ تو بر این سر زده هم. چه بکنم؟ بعد جمله بعدی چقدر جالبه، من الدخول. مرحوم علامه مجلسی میفرمان من، یا من بیانیه است یا من تعلیلیه است، فرق نمی کنه خیلی. من الدخول فی کفالت کلتی امرت بها، که من هم زیر چتر کفالت خودت بگیری، زیر بال خودت بگیری. تعبیر مرحوم مجلسی زیر بار بال عنایت و حمایت خودت بگیر، تو مواظب من باشی، تو مواظب من باشی. میشه همچین چیزی؟ بله. عرض کرده بودم یک زمانی به من مراجعه کرده بود، 19 ساله، میگفت حاج آقا دلم بیتاب امیرالمومنین، اسم امیرالمومنین میبرم دلم بیتاب میشه، اشکم میریزه، از اون طرف چون جوانم هوس گناه دارم، هر کاری میکنم گناه بکنم جور میشه. موندم تو این، هر کاری میکنم دنبال یک گناهی برم، یک جایی، یک کسی، یک جوری، یه وسیله گناهی، اصلا جور نمیشه. بعد از این تناقض تو خودم موندم که از اون طرف میل به گناه دارم، از اون طرف این همه عشق به امیرالمومنین دارم، از این جور نشدنم تعجبم. گفتم خب امیرالمومنین نمیگذره، اما انگار تو امیرالمومنین دوست داره، آقام تو رو دوست داره، نمیگذره من به گناه برسم، نمیگذره گناه بکنی. یحول بینک و بین معصیت الله، بین تو و بین گناه فاصله میشه، بهم میزنه همه چیزو. واقعیت داره اینها. به ما مجبور میکنه آقا چقدر شما منو دوست دارید، منو به دلت نگاه کن، اگه تو ما رو دوست داری ما هم تو رو دوست داریم. الان فکر کنید یه لحظه، فکر میکنید که امام حسین شما رو دوست داشته باشه؟ چک تک تک ما فکر میکنید امام حسین شما رو دوست داشته باشه؟ حالا فکر کردید که امام حسین مغز رو دوست داری یا نداری؟ این از همین سوال کردم. حالا بله، اگه تو ما رو دوست داری ما هم تو رو دوست داریم، دل به دل داریم. چقدر؟ بسن همه قطعه تو ما رو دوست داریم. اما نه، ما بیشتر تو رو دوست داریم، از تو بیشتر تو رو دوست داریم. اگر تو بدانی ما تو رو چقدر دوست داریم، خجالت میکشی. خدا میفرماد اگر بنده من بداند که من او رو چقدر دوست دارم و چقدر منتظرم برگرده، از شوق میمیره، خجالت میکشی اصلا گناه بکنی. هی امام حسین من بعد، امام زمان شما رو دوست داره، بله، ما با این گناهکاری بله. تو تا به حالا اینقدر امام زمان شاید دوست نداشتی، من تا حالا اینقدر دوست نداشتم که نصف شب بلند شم وضو بگیرم رو به قبله گریه کنم بگم خدایا حفظش کن، خدایا دل پرغمش رو شاد کن، خدایا دستش رو باز کن، خدایا نگه دارش، خدایا خود. تا حالا شده واقعا نصف شب بلند شم یا نگران بلند شم بگم دعاش کنم دوستش دارم؟ مثلا الان یکی از رفقای عزیز ما، های مقدسان عزیز ما، خدا برکت امام حسین شفاش، الان بیمارستان. خب وقتی دوستش داشتم نصف شب یا تو روزه رو منبر، الان اسمش رو منبرم، میگم خدایا شفاش بده، نگرانم، دوست ماست، پسر خوبیست، خدمت میکرد به شیعه. راسته کسی کس رو دوست داره وقتی رفته بیمارستان، وقتی مریضه، بخوای یا نخوای دعا میکنی، نظم میکنی، صدقه براش میگذاری. تا حالا شده مثلا فرض بفرمایید که روز عاشورا صدقه بدی برای امام زمان، خدا رحمت کنه آش کریم دستمالچی رو، روز عاشورا اسم امام زمان رو میگذاشت بسن دور این اسم، هی پول میچرخان صدقه میداخت، پول میچرخان صدقه میداخت. چرا؟ گفت امروز روز گریه و مصیبت امام زمانه، نگرانم برای سلامتی ها، از صبح صدقه، همه مشغول گریه و مشغول صدقه دادن، بعضی ها روز عاشورا از صبح گوسفند میکشن برای سلامتی امام زمان، اون هم تو سر سونش میزنه. بیهوش شد آقا مرکز سید زدی توی توبیرجی های دهاتی عراقی عرب که جوری برجه برجه میکنن، فرمود وای بر شما، امام زمان بین اینها بر سر سینه میزد. پس ما شده تا حالا بیتاب بشیم برای اون صدقه بدیم؟ روی بیتابی ها، یعنی روی نگرانی. یه وقت هست خب صدقه برای سلامتی امام زمان بدم که حالا ثواب برد، یه وقت هست واقعا دلواپس باشه، دلنگران باشه، باید که نیست شب گریه کنه که ای خدا یک نفر 1170 سال چقدر آخه مگر این بار خدا باید صبر بکنه، چقدر باید رنج بکشه، چقدر باید آدم بکشن، چقدر باید دلش رو بسوزنن. الان برای من پیام آمده که مفتیان وهابی عربستان فتوا دادن که مسلمان ها روز عاشورا باید جشن بگیرن. من خیلی ناراحت شدم، انسان دلش به حال حجت ابن الحسن میسوزه. زنگ زدن از آقای که فرستاد، آقای چه حرفی بود شما نقل کردی؟ چه مدرک؟ مدرکش مدرک داد سایت العربیه، العربیه شبکه تلویزیونی قوی است مثل الجزیره، سایت العربیه این صفحه این آدرس این فلان، فتوا دادن روز عاشورا با جشن میگیرن. دل به حال حجت ابن الحسن نمیسوزه که هنوز که هنوز بعد از 1400 سال یه کسی بگه روز عاشورا، روز حسین، روز عطش بچه های حسین، روز قطع قطع شدن علی اکبر، روز قلم شدن دست ابوالفضل، روزی که آتش به آشیانه مرغی نمی زدن خیمه هاش را آتش زدن، روز اسارت ناموس پیغمبر، روز جشنه. اونا نمی دانن روز عاشورا چه روزیست؟ دلش به حال امام زمان نمی سوزه؟ نمیگه ثواب روی اینها، روی دلسوزی به حال یک غریب، یک بیکس، یک زندانی برشی دعا کنی برای امام زمان؟ نه، ما اینقدر دوستش نداریم. اما سید ابن طاووس گفت نصف شب توی سرداب و مطهر شنیدم دعا میکرد، گریه میکرد، خدایا شیاب نو از اضافه گل ما سرشته شدن، به اتکا محبت ما گناه کردن، بیا بگذر از اینها، اگه خیلی پر روی کردن گناهشون زیاده از اعمال من مهدی بردار به اعمالشون بگذار. اینجا رو شاید نشیدی دعا میکند نصف شب گریه میکند، خدا اینا اگر با هم اختلاف حساب مادی دارن و سر این با هم دعوا دارن از پول و خمس ما بردار، به اینها به هم بده، به جهنم نرن. نصف شب دعا کنه که وعلى الشباب بالتوبه والانابه، خدایا به جووناشون توفیق توبه بده، به زناشون توفیق عفت بده، به کسانی که درس میخونن توفیق خوب درس خوندن، وعلى المتعلمین بالجهد والرغبه. تا اینجا شو دعا کرده، حجاجشون رو برکت بده، فقراشون رو صبر بده، چه بده چه بده. من الدخول فی کفالت کلتی امرت بها، این یک وجه که یعنی یا ابا عبدالله من رو تحت عنایت و اشراف و حمایت خودت قرار بده. کسی رو که تو زیر بال حمایت خودت بگیری یا حسین کی جرأت داره بهش بگه حسابت بنده؟ به خدا قسم اعتقادمو دارم میگم، اگر روز قیامت امام حسین بگه ای با من، کی میتونه بگه آقا حساب این چی؟ با شما تمام آقا، یقینا حساب روز قیامت با امیر المؤمنین است. زیارت جامعه کبیر، ایاب ما به سوی شماست، حساب ما با شماست، درسته؟ حساب ما با شماست. ما رو ببرم محضر امیر المؤمنین، بخوام حساب بگیرم، میتونی سر تو بلند کنی اصلا مقابل امیر المؤمنین بگه چی کار کردی؟ میتونی سر تو بلند کنی؟ تو شیعه ای؟ چی میگی؟ از خجالت ببر زمین. تو شیعه ای؟ چی میگادن؟ اگه اونجا امام حسین بیاد بگه آقا این مال منه، اینو به خاطر من سن حساب نکشی، امیر المؤمنین حساب میکشن؟ خدا حساب میکشی؟ آقا پس عدل کجا رفته؟ عدل خدا اختصار میکند که به خاطر حسین همه کار بکنه.
چون خدا عادله، حسینی که بچه 6 ماهه رو داده، حسینی که استخون سینه رو داده، حسینی که فرقشو داده، کتشو داده، انگشتشو داده، هر چی داشته در راه خدا، خدا باید همه کار در راهش بکنه، ولی عادل نیست. خدا در راه حسین باید همه کار بکنه، ولی عادل نیست. خدایا من هر چی داشتم در عالم مخلوقیت به تو دادم، نمیشه از کفاریت خودت چاتو گناهکارو به خاطر من ببخشی؟ خدا میگه نمیبخشه. حسین که جای خود دارد. امام صادق فرمود دختری از دختران من، دختر موسی در قم دفن خواهد شد، تدخل شیعتی به شفاعت الجنه کلها، تمام شیعان ما به شفاعت معصومه کریمه ما در قم وارد بهش میشود. امام حسین که رو یه صحنه محشر یک بند قنداق علی از سرشو بیارن همه یه تمومه. به خدا اعتقادم رو میگم با هر کسی حاضرم بحث کنم بدون احساس، با برهان، برهان. اگه امام حسین مرزی چطر خودش بگیره قیامت، یه علم هست یوم ندعو کل اناس به امامه، هر کسی در قیامت یک امامی داره، بخواد یا نخواد میره طرف او، نه اینکه زور بزنه، میبرنش طرف او، حسینی ها رو میبرن پیش امام حسین، المرحوم امن احب الا ماشاءالله روایت داره. اونجا هم هنوز علم دست اول فضله. اگه یک کسی بره اونجا زیر علم اول فضل، در دنیا زیر علم اول فضل سینه زده، انتظار داری قیامت ببرنش پیش عمر؟ میبرنش پیش یزید؟ میبرنش پیش کفار؟ میبرنش پیش مسیحی ها؟ میبرنش پیش یهودی ها؟ عقل خدا چه اقتضا میکنه؟ بله در این دنیا مریضی بهش میدن، ورشکستگی بهش میدن، بدبختی بهش میدن، درد و بیدرمون بهش میدن، موقع مرگ جونش رو سخت میگیرن، خوب چرکش رو میگیرن، شب اول قبل زابش میکنن، ولی قیامت میگن خیلی خوب به سر ما بودی، مال ما بودی، پاکت کردیم، شرکات گرفتی، بیا. بعد فرمود امام حسین وسط قیامت میایستن، همه کسانی که عاشق بودن دورش حلقه میزنن. شب جمعه شب زیارتی امام حسین، نه که قیامت خونی هست چیزی هست، قیامت نماد دنیاست. دقت میکنم جز میکنم، یعنی اگر کسی در دنیا جاهل بوده در قیامت به شکل الاغه، در دنیا درند و خوب بوده به شکل گرد مشهور میشه. نمادین قیامت مثل دنیا نیست، به باطن خودشون مردم محشور میشه. امام حسین مظلوم دیگه، درسته؟ امام حسین مجروحه. خب آقا روح امام حسین، بدن امام حسین که آمده، چون نماد قیامته، قیامت نمادینه، فرمود حسین در حالتی محشور میشود و در صحرای محشر هست. دلتون رو بدید روایت معتبر درست میخوانند، چه خون از رگهایش میجوشد، خونیه، اینجوری دورش رو میگیرن امام حسینی. بعد فرمود همه او رو نگاه میکنند و از عشق و مصیبت و مظلومیت او میگریند. خورال اینها پیام میفرستند به ملائکه که به حسینی ها بگی بهش از نور حسین آفریده شده. خورال این طبق روایات ما از نور بهش آفریده شده. ما آماده ایم، قصهای شما آماده است، بیایید منتظریم. میگن ما فقط پیش این آقا هست، ما این آقا رو بهش را بهشت ام بهشت من حسین و بس. یه وجه. وجه دوم که یک کسی از بزرگان مراجع تقلید فرمودن در شرح این عبارت، من الدخول فی کفالت کلتی امرت بها، تو کتابی ننوشتن، حضوری به من فرمودن، فرمودن چه معنی ای داره که ما کفالت رو اینجا به معنای فتحیش بگیریم؟ عجب، عجب بس، خیلی لطیفه. کفالت در فقه چیه؟ کفالت در فقه اینه یک شخصی رفته تصادف کرده، دیه باید بده، فرضاً 20 میلیون تومان نداره، دارن میبرنش زندان، شما کفیلش میشی، میگه آقا راهاش کنید به گردن من، این یا میره میاره خودش بده، اگه نرفت نتونست بیاره من میدم، اینو فعلا ولش کنید، اونو ولش میکنن شما رو میچسبن، میگن خیلی خوب تا بیاد. یک نفر رو زده کشته، خان قصاصش کنن، شما کفیلش میشین، میگه آقا ولش کنید بره کارش انجام بده، من هستم، اگر نیامد من هستم. آخ قربونت برم یا زامن آهو، بله به سیاده گفت من هستم، بذارین آهو بره بچه‌شو شیر بده برگرده. کفیل زامن در فقه اینه. اون بزرگ مرجع تقریم میفهمون چه اشکالی داره در این زیارت مطلقه بگیم منت دخول فی کفالت کلتی عمر تبها، یعنی امام حسین من کارم پیش خدا جیره، بدهکارم، حکم جلبم پیش خدا آمده، منو میخوان بگیرن، جهنمو قراره ببرن، چشمم گیره، گوشم گیره، دستم گیره، زبانم گیره، گردنم گیره، همه اعضا و جواره هم گیره، جایی هم که خواهم ببرن زنانادی نیست، جهنم خالدی نفیه خواهم ببرن پیش عمر سعد. شما میگذاری من یک عمر گفتم خدا لعنت کنه هر بدن رو، میگذاری درسته آقا؟ اگه میگذاری برم خودم میرم، حرفی نیست. من یک عام تا گفتن و شمرو جالسون علی صدره داد زده میگذاری منو ببرم پیش شم، مروبت خودت و بابات علی همینه که من برم، حرفی ندارم میرم. بیا کفیل من بشو، کفیل من بشو یعنی تو آقا من زامنم اینو فعلا راهش کنی. بعد من به اون آقا عرض کردم همینو، عرض کردم خب آقا امام حسین کفیل میشن، این راهش میکنم بچه خاکیش به سرش بریزه، لبخند زدن همین چیزی که الان گفتم. قبلن آقا امام مرجع، قبلن آقا امام اینجا کسی رو که امام حسین کفیل باشه کی جرأت داره بعد بگه آقا نیامد؟ امام حسین میخوام جهتو بگیرن، جهتو برای جهنم. گفتیم که این دو شب در خانه امام حسن، قربونت برم آقا. یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، ایها المجتبی، یا ابن رسول الله، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا. واقعا توجه کنید که بگیم انا توجهنا، الکی نگید، نمیخوام به زبانتون بگیم، واقعا متوجه امام حسن باشید. انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله. مرحوم شیخ جعفر شوشتری می فرماید هر کدام از خمسه اصحاب کسا غیر از امام حسین یک نائب داشتن در کربلا، پیغمبر خودش نبود، می فرماید نائب داشت، مجسمه پیغمبر علی اکبر، نائب پیغمبر بود. پیغمبر از خدا میخواست کربلا باشه، بگه یار تم حسین جان بالا تنها گیرد آوردن، خودم هستم، پیغمبر که نیست، نائب گذاشت. نائب امیرالمومنین کی بوده الان همه تون میگی؟ ابوالفضل. شب 21 گفته بابا من نیستم، تو باید با شجاعت حیدریت نائب من باش. سلیل لافتایی یا عرفت، یل حیدر نمایی یا قسم بر برق شمشیرت که در رزم علی در کربلایی. این نائب امیرالمومنین، نایم فاطمه زهرا کی؟ معلوم وقتی 4 سالش بوده، 4 سال روزی که مادر میرفت گفت دخترم یک روزی داداشت این پیراهن از تو میخواد بهش بده، نایمشه هستی فدای کریم اهل بید امام حسن. نایم امام حسن چیه؟ بلا برات بگم، شب عاشوراست. همه تون میدانید هر سالم گفتیم یک قصه نیست سخن عشق، این عجب از هر زبان که میشنوم نامکرر است. شب عاشورا بلند شد، خیمه زدن، همه اصحاب نشستن، فرمود همه بیاید. واقعا اینجوریه، نمیخوام بازارگرمی کنم، واقعا خواهش کرد، میفهمید؟ خواهش کرد، گفت خدا خیرتون بده که تا اینجا آمدید، دعاتون میکنم، وفا کردید به بیت.
شریعت من، قبول دارم، ولی الان امشب خواهش میکنم این تاریکی شب رو غنیمت بدانید، بیایید برید، هم خودتون برید، هم هر کدومتون دست یکی از بچه های منو بگیرید ببرید از این سر. اینا اگر فردا منو بکشن به کسی دیگری کار نداره. اول کسی که بلند شد بازم معلومه قمر بنی هاش. خب مادرم گفته قدامت باشن، بابام برای امروز من رو تربیت کرده. کجا بریم؟ جالب آقایان فضلا، امروز دیدم هم چی بهت بگم، مبتهجم، یعنی تا حالا ندیده بودم واقعا از این چند سال یه جوری مهد، یالا نمیدونم چی بگم بهت، که بعد ابوالفضل اولین کسانی که بلند شدن گفتن ابدا نمیریم فدای تو هستیم، بعد ابوالفضل تو این همه جوانان بنی هاشم درست بعد ابوالفضل دو تا پسرای زینب بلند شده و ابن عبدالله ابن جعفر تو مقتل المقرن، مقتل المقرن. اینا که گفتن نمیریم، به پسران مسلم گفت پدرتون شهید شد، از شما خواهش میکنم شما برید. گفتن سیدنا جواب وجدانمون و مدومان رو چه بدیم؟ فردا بگن سالها رو خودتون رو بین گرگهای صحرا رها کردید. ابدا. و از خوابش گفت حبیب مسلم، مسلم ابن عوسجب برای تو شما برید. به به، زهیر بلند شد، هزار مرتبه مرا بکشن، والله دوست دارم مرتبه هزارم زنده بشم قطعه قطعه بشه. سعید ابن عبداللهی که تیرها رو در مقابل امام حسین با صورت برداشت گرفت، او بلند شد گفت والله ابن رسول الله کشتن چیه، دوست دارم در راه تو آتیشم بزنن بسوزم، بسوزان عشق جان و پیکر از من که آتش از تو و خاکستر از من، بکش من را در خونم به غلطان، تماشا کردن از تو پرپر از من. خدایا به حق سعید ابن عبدالله ما رو جز کسانی که جلوی امام زمان قربانی میشن در رکاب امام زمان، ما این لیاقت نداریم، اما تو بیا منت بگذار شب جمعه، شب زیارت حسین، محرم، شب ششم، ما رو جز کسانی قرار بده در زمان ظهور امام زمان در رکاب و سپاه امام زمان پرپر میزنن، آقا بالا سر واسه بگه خب با همه گناهکاری آخرش برای من جون دادی. گفت 70 مرتبه ابن رسول الله دوست دارم مرا در راه تو آتش بزنن زنده شدم، برای 71 بار من را آتش بزنن سوختن. بعد خودش گفت، گفت چه برسه به فردا که 1 ساعت و 4 تا ضربه شمشیر بعد به جایی میرسیم به همراه تو پرواز میکنیم. مسلم ابن عتجه بلند شد یک چیزی گفت، همه گفتن 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 تمام شد. فبود خدایتان جزای خیر دهد، یارانی با وفاتر متعصبتر در راه ما، تعصب باید داشته باشی نسبت به تشیع، غیرت تشیع باید داشته باشی در راهش. ما اهل بیت و با وفاتر از شما از اول خلقت تا آخر ندیدم و نمیشناسم. بدانید جدن پیامبر به من گفته است که من در کربلا کشته خواهم شد، فردا اون روز است، شما هم کشتگان به من با من هستید، هنیئا لکم. ببینید جایگاهتون، گفت اشارتی که دیدن جا خودشون به در بهش. به خدا قسم جوانها، جوانهایی رو میشناسم هم سن شما، چیزهایی بهشون نشون دادن توی مجلس امام حسین. به حسین قسم، به علی قسم میشناسم، کسانی رو که چیزهایی نشون دادن، زهرا رو بهشون نشون دادن تو مجلس امام حسین. شب هشتم خود علی اکبر رو دیده تو مجلس امام. جاهاشون رو نشون داد، اینا اصلا مبتهج شادمان به هم ریختن، وای 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 دیگه طاقت نداشتن صبح بشه، طاقت نداشتن صبح بشه، همه که گفتن همه شادن، یهو ساکت ساکت همه جا همه شاد، یه ابتهاج همه رو گرفته، یهو یه به به اصلا دارم میگم هضم میکنم، همینجوری میخوام بگم هضم میکنم، چی بگم؟ تمام ذهنم و با این همه لغات دارم میگردم ببینم چی بگم، چی بگم؟ بگم یک گل دستی، بگم یک گل چهره، بگم یک ماه پاره، بگم یک محبوب، چی بگم؟
امام حسن در سن 12 سالگی بلند شد. اما امو جان قاسم 12-13 سال مو هنوز تو صورتش نیست. هر دفعه امام حسین بهش نگاه میکرد یاد دوران نوجوانیش با برادرش میفته. خود امام حسین بزرگش کرده. امو جان، امو جانم، به محض این که گفت اما همه ساکت شدن، همه بفتشون زد. ابوالفضل، علی اکبر، همه ساکت. حبیب پیر من چی میخواد بگید؟ شما فرمودید ادب رو ببین، همه کشته خواهید شد. دیدید مثلا میگیم که آقا دهه محرم تموم بشه هممون میخوایم بریم کربلا، آقا این هممون بریم کربلا. یه بچه 12 ساله میترسه مثلا گذرنامه، میگه آقا منم میبری، منم میتونم بیام. فرموده همه تون کشته میشید در راه من. بلند شده عمو جان، فرمودید همه کشته میشن، من هم اقتل، منم کشته میشم. خدا میدونه آقای کربایی، اعتقاد من اینه که دل ابوالفضل ریخ پایین، دل علی اکبر همه همیشون خشکشون زد. چی شد؟ چی سوالی کرد؟ چیه جوابش؟ برای همه سوال شد درسته، چیه جوابش؟ بغض گلوی آقا رو گرفت، فعت رقم ملیه سرش پایین افتاد، عشق تو چشماش نشست. ابوالفضل و علی اکبر و حبیب و اینا اونا هم گریهشون گرفت، فهمیدن تا آخر رو فهمیدن. حالا منتظرن که بالاخره جواب چی خواهد داد، چجوری جواب میده. بعد از مدتی سرش رو بلند کرد، خیره نگاهش کرد. تصور بکنید دو طرف خیمه چه خبر بوده، چه نگاهی داره رد و بدل میشه. حالا اون نگاه همینجوری وایساده با اون قیافه معصوم، با اون قیافه معصوم همینجور منتظر. فرمود بنیه، جالبه ها، میگه پسرم، نمیگه پسر برادر، بنیه پسرم، بله یا اما مرگ در نزد تو چگونه است؟ فکر نکرد، من الان ساکت شدم، او فکر نکرد، حتی یک دم فکر نکرد، یک دم مهلت نداد. تا فرمود مرد در نظر تو چگونه است؟ بلا فاصله در راه شما. باز همه بحثشون زد، ابوالفضل و علی اکبر و حبیب. فرمود لعن، بله در راه من. همه تون میدانی چی گفت؟ الان باغ باغ داره بازش. ابوالفضل تو دلش گفت به به، اهلا بلالاتن، شیرین تر از اصل، در راه تو عمو جان. اما امام حسین دیگه اینجا نتونست کنترل کنه، گریه کرد، گریه کرد، گریه کرد. او هنوز منتظره، چشماش میگه عمو جواب. گفت نه ام پسرم، بله تو هم کشته باش. بعد روزه خونه امام حسین، بعد روزه خونه، نگفت تو کشته میشی. امام حسین شب عاشورا به ابوالفضل نگفت ابوالفضل تو بد جوری کشته میشی، به علی اکبر نگفت تو بد جوری کشته میشی، به تنها کسی که گفته ببینیم بچه چی کشیده، فرمود پسرم تو کشته میشوی اما بعد از اینکه مصیبت سختی ببینی.